با بی چند تا نکر بیاد بی چند تا نکر گفتن با اون امامانی خوب و دادش داره قشنگه
داره خوب داره بهترم میشه خدا خدا بود
آقا تاورو کشم
به نظر برسه از اینجا حکومتی نباشه نه داریم اتاق نه این قاعده استثبات در این موضوع چرا حکومت؟ حکومت همون بودن به موضوع که در این به محکوم بنا تصرف بکنه
اصلا اینجا قاعده دارد موضوع دارد تو مخواد
استثبات رو برمارد نه قاعده دارد چرا موضوع دارد؟ قاعده دارد جای شک و تردید جای شک و تردید که بود قاعده طهارت میاد اون تو استصحاب چکار میکن؟ استصحاب اون شک و تعبد هم بر میداره اون تصرف دار موضوع
بله من ولی به نظر میرسه به این دلیل قاعده طهارت موضوع نداره برای اینکه دلیل ما که برای قاعده طهارت هست یعنی خود دلیل قاعده طهارت عام نیست
نه اون دلیل قاعده طهارت عام با اجازه هر کجا شک که در طهارت کردی
مثلا روایت این اون روایت باشه که میگه کلوشه این لکه تاخر حتی تعلم انه قدر اجماع داره یعنی معلوم نیست که این قدر هست یا قذر هست
نه نه
چون اگر قذر به معنی وصفیت باشه بله آم اما اگر قذر فعلیت باشه
نه کلمه کل کافیه ما به اونش گیر نمیم این خودش از عمومات هم هست از مطلقات هم نیست کلمه کل دارد ما هم جنس است با الف و لام هست جزء مسادی تو بسیار بارز عام هست و فهم فقها در این ما شکی نداریم که قاعده طهارت عمومیت دارد شما که در عمومیت قاعده طهارت اشکال میکنید دیگه از نوادر روزگار باید باشید
نه به این معنی که دلیلش که هست اگر همین روایت عمار باشه که
کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر به عموم صد ضرری نمیده عموم صد در حد تصریح برای سلامتی آقا سلامت بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا الصلاة والسلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته در زیل مسئله قبلی گفته شد که اگر تطهیری به عمل بیاد و شک در نجاست باقی باشد آخرین حرفی که زده شد این بود که استصحاب نجاست میکنیم و احتیاط هم همان است و نظر میرزا عنایی هم بر همین مطلب است و بعد گفته شد که سید الاستاد آقای خویی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که روایاتی است که ما را هدایت می کند به سمت و سوی طهارت یعنی در مثل چنین مسئله که ملاقات با نجاست به عمل آمده یک بار تطهیر صورت گرفته شک که در تطهیر دوم میکنیم روایاتیست که ما را کمک میکند که یک بار تطهیر کافیست اون روایات کجا بود؟ جل وسائل و شیعه جلد دو ابواب نجاسات باب آفرین حدیث ماشاءالله باب 42 حدیث 2 صحیحه زراره. ما حسنش این بود که سوال شد اگر صوب من به نجسی ملاقات کرد و منتظر نشستم تا آب پیدا کنم، به آب که رسیدم وقت نماز شد و فراموش کردم، چه حکمی دارد؟ این وضعیت من، این وضعیت من چه حکمی دارد؟ امام فرمود که بعد از که شما متوجه شدید و آب هم در دسترستون هست، نمازتون رو اعاده و تغسل کنید، اعاده کنید نمازتون و اون لباس هم که آلوده شده آب بکشید بشورید. می فرماید تغسل هو گفته است علل اطلاق، دیگه مرتین و مرات ندارد، از اطلاق استفاده می کنیم جایی که تهدید وارد نشده است به مرتین و مرار، به مره واحده اکتفا کنیم.
مخوان
بیانم بوده یک کمی اجازه بدید. آها آفرین جزاک الله خیرا. گفتم شما اینه بگید که رفیق شما این گفت. البته من زمینه رو برای ایشان به اشارت رساندم، این روایت در باره صحت صلات و اعاده صلات و حکم لباس مصلی است. این روایت جزء مجموعه روایاتی است که در احکام لباس مصلی ثبت شده، که مصلی لباسش آلوده است ولیکن وقتی که به آب میرسد فراموش میکند، آیا این نماز درسته؟ سؤال و جهت اینه. امام در جهت بیان خصائص و کیفیت غسل نیست، حکم لباس مصلی و حکم صحت صلات در حال نسیان نسبت به آلودگی صبح بیان می شود. همینطور روایت دوم باب 45 حدیث 8 حدیث 8 موثقه عمار احسن تو. اون سوالش شبیه اینه، منتها سوالش اینه که اگر لباسم آلوده باشد و دیگه لباسی نداشته باشم، یعنی از اضطرار صحبت میکنم، لباسی ندارم، یک دونه لباس و اونم آلوده است، نماز بخوانم با آن لباس چه حکمی دارد؟ امام میفرماید وقتی که تمکن پیدا کردی اون نماز رو اعاده کن و لباستو تطهیر کن. معلومه در روایت مضافاً بر اصول ثلاثه جهتیابی روایت هم شرط چهارمه، باید جهت روایت رو تشخیص بدیم. این روایت در جهت بیان اعاده صلات هست اگر در حال اضطرار به لباس متنجس اقامه شده باشد، ربطی به کیفیت غسل ندارد. پس حکم همان است که گفته شد در صورت شک در تطهیر، هم احتیاط هم استصحاب حکمی نجاست که گفتیم معارضه نمی کند. چرا؟ ولو تصویرش درست است در نهایت امر از خود اون استصحاب می شود از عدم از قبیل عدم ازلی. عدم ازلی هم اون اشکالات رو داشت که گفته شد. تتمه ادامه بحث بعدی. بحث بعدی ما چه بود؟
یک سوال باقی بود. هدف از نقال این فصل که برای ما مشهور هست اینه که فقط طهارت ما رو ثابت بکنه یا متحدیت شما خواهد ثابت بکنه؟
بله. شما اگر اجازه بدید هم طهارت هم حلیت هم مطهریت و هم اطلاق سه چهار تا فرع دارد. فرع اول شک در طهارت و نجاست، طهارت رو ثابت میکن. فرع دوم درباره اطلاق و اضافه است. فرع اول گفتیم طهارت ثابت می شود به اون ادله ای که گذشت. فرع دوم شک در اطلاق ثابت نمی شود که یک وصفی است دارای آثار عملی و گفته شد که وصف اطلاق از اون قیودی است که برمی گردد به خود موضوع. یعنی اگر اطلاق ما ثابت نبود خود ما به ما هو ما ثابت نیست. دیروز گفته شد تکرار نکنم بحث اصلی که روش حساسا امروز فوت نشد ازمون. اما بحث در اباحه را به شکل مشبع شکر خدا بحث کردیم. اگر شک بکنیم در اباحه مایی، این آب مباحه یا ملک غیر هست، شک در این صورت. اصل چه بود؟ اصالت الاباحه بود محکوم به مباح. ادله شو مفصل گفتیم و کامل. یک نکته رو اضافه کنیم که بعضی از عزیزان ظاهرا اینو توجه نکرده بودن و آن این است: اصالت الاباحه و تمامی اصول قلم و روشان شکه. یعنی هر کجا شک داشتیم، شک در حکم، شک در حکم واقعی جا برای اصوله.
هم این شک ثابت باشه
شهادت، هم از این که شک متعلق به موضوع باشد یا به حکم. قلم و رو به اصول شکه. بنابراین اصالت الاباحه یه وقت اشکال نکنید که خوی اصالت الاباحه که همه چی رو میگن مباح، اکلش، مأکولات. ما در خانه خود ما مکول نجسی داریم. خب اصالت الاباحه در جایی که معلوم است که جاش نیست، اون جایی که شک در حلیت و حرمت داریم، شک در حلیت اکل داریم، شک در جواز تصرف داریم، اونجا جایی برای اصالت الاباحه است. و گفتم شما دیر آمدید که اباحه با حل در اصول به یک معناست، هرچند ظهور وضعی اباحه تعلق دارد به تصرفات و ظهور وضعی حل اختصاص دارد به مأکولات. حالا این مطلب که تا اینجا گفتیم، دیوار مأموره اصالت الاباحه در نهایت استحکام درست شد. اما عکس قضیه،
برخی به اصالت الاحتیاط به خاطر که در اموال و
حالا بخند الان دیگه الان شما قبل از ما ماشاءالله ذهنتون کار کرد. در همین رابطه نظری است از مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه، کتاب رسائل که همون فرائد الاصول هست، جلد 1 صفحه 371 در ذیل و ضمن تنبیهات براءت می‌فرماید اصالت الاباحه در اموال جاری نمی‌شود. چرا؟ چون در اموال استثناء خورده است. اموال قاعده‌ای برا خودش دارد، حرمت و تصرف فیل اموال الا ان یثبت اذن خاص من الشرع، چنانچه که اصالت الاباحه به توسط قاعده عدم تزکیه هم تخصیص خورده. شما قاعده عدم تزکیه دارید، یک قاعده فقهی در همون کتاب قواعد اهدایی از سوی آقای طباطبایی مستور و مستر است که عدم تزکیه یک قاعده مسلمه فقهی است. پشتوانه اصلی قاعده عدم تزکیه هم کتاب الله است. آیه سوم سوره مائده، حرمت علیکم المیتة والدم الى ان یقول تعالی الا ما زکیتم، باید تزکیه ثابت بشود. نصوص هم در این رابطه داریم. پس قاعده اصالت الاباحه به اون عمومیتش باقی نیست، قابل تخصیص. همین قاعده عدم تزکیه، این قاعده، این اصالت الاباحه را تخصیص میزند، اونجا تخصیصش یا تقدمش از باب حکومت است. ما که تخصیص میگیم شما اشکال نکنید. اولا تخصیص و حکومت قریب المخرجن، و ثانیا تخصیص به اصطلاح عام حکومت هم هست، یا تخصیصی به اصطلاح فقهای قبل از شیخ انصاری. همه حکومت و ورود و اینا قبل از زمان شیخ انصاری زیر مجموعه تخصیص بوده.
از توسعهش رو چکار میکردن؟
و به یاد شما هست که گفتیم که حکومت رو که به دو قسم تقسیم کردیم مفصل، که بعضی از عزیزان حکومت رو که به دو قسم تقسیم نمی کنن گیر میکنن که یک جا حکومت آمد تصرف در موضوع کرد، رافع موضوع شد، یه جا آمد توسعه و تعلیق کرد. این چه حکومتیه؟ شرحش رو برای شما دادم و به ذهن شریف شما هم هست. اونجایی که اگر توسعه بوده است رو که موارد نادریست، باز هم برای اون مورد تقدم متعارضه نامگذاری میشود. دو تا دلیل تعارض ابتدایی دارن، تعارض تقدم احد و دلیل. اینجا گیری نداری، مطالب خیلی شیرین پشت سر قضیه وجود دارد که ادامه بدیم.
از این قاعده عدم تزکیه اسلامی اصل موضوعی رو هم اطلاق میکنن از چه بابه؟
بله، برای این مطلب شاید در ضمن همین بحث اصل موضوعی هم برسد برای شما اشاره کنم. بنابراین قاعده تزکیه مقدم است، تقدمش هم از باب حکومت است. و در نتیجه هم تخصیص میدهد دامنه اصالت الاباحه را تضییق میکند، مثل قاعده عدم تزکیه قاعده عدم جواز تصرف در اموال. این حرف شیخ انصاری است. به این مقدار اکتفا نمی کند، ایشان ادله اقامه می کند. دو تا دلیل. دلیل اول اجماع، فقها اجماع دارند که به اموال بدون مجوز محرز نباید تصرف کرد، ممنوع تصرفه، باید سبب جواز از سوی شرع ثابت بشود. جایی که سبب جواز نداریم تصرف جایز نیست. این مورد اجماع. شیخ انصاری اجماع میگد، شیخ انصاری که پنبه اجماع رو زده است و اون هم با اون شکل و شما که آخر سر آدم میبیند از اجماع دیگه چیزی باقی نموند، میگد اجماع. چرا شیخ انصاری این اجماع این گونه ادعا میکند؟ شما سوال کنید. شیخ انصاری پشت سر این اجماع یک روایت هم نقل میکنه و اون رأی شیخ انصاری که اجماع مدرکی و اجماع به معنای کلمه وجود ندارد کجا رفت؟ بله آقای طباطبایی میگد ممکنه این اجماع نباشد، تسالم باشد. خب اگر تسالم باشد درست، ولی ایشان تسالم ادعا نمی کنه، میگه اجماع. جواب دوتاست، یعنی توجیه برای این استدلال شیخ دوتا توجیه وجود دارد. توجیه اول اینه که شیخ انصاری رأیشون مبدع صدم وارد کردن به اجماع بوده، اما در زمان خودش اجماع کاملا کنار نرفته بود. در زمان حیات خودش بر اساس مسلک فقهای قبلی اجماع مطرح می کرده، اما بحث اصولی را داغ در کنارش داشته که پس از شیخ حقیقت این شد بین اصولیون که اجماع مدرکی اعتبار ندارد. این توجیه اوله. توجیه دوم اینه که از شیخ و امثال ایشون ممکن ما ببینیم در مقام استدلال چیزی میگند و در مقام فتوا چیز دیگر. ما دیده ایم به این مضمون تقریبا سید الاستاد قول مشهور و مورد اجماع را مورد حمله و اشکال قرار میداد، ولی رساله شو که میبینیم طبق مشهور و اجماع فتوا میداد. شیخ انصاری اینجا فتوا و حکمش رو اعلام میکنه. اجماع در مرحله حکم و فتوا برای شیخ هم اعتبار دارد. یک نکته یادمون نرود که گفتیم خیلی مهم در آینده اجتهادتون و اون اینه، در اصول به شهرت، به روایت ضعیفه، به اجماع اشکالی که می شود ولی که تا تمامی این ادله اعتبار و مایی دارد، خالی از اعتبار نیست. اینو داشته باشید. حتی به مسلک اونهایی که خیلی سختگیر هستند، آخر سر این دسته از ادله جزء مؤیدات می شوند. این نکته اصلی است، یادمون نرد، در قوت و استحکام فتواتون مفید هست ان شاء الله. این اجماع. و اما دلیل دوم، شیخ انصاری دلیل دومی هم دارد. دلیل دومشون عبارت است از روایت محمد ابن زید طبری از امام رضا علیه السلام در مورد تصرف و جواز تصرف در مال خمس سؤال می شود. روایت طولانی است. امام این جمله رو می فرماید که کأنما یک قاعده کلی است. می فرماید لا یحل مال الا من وجه احله الله. روایت در کتاب وسائل جلد 6 باب 2 از ابواب باب 3 از ابواب انفال حدیث 2. این روایت رو مشاهده کنید. عن محمد ابن زید طبری، روایت طولانی است. اونجایی که محل استشهاد ما بود اون قسمت است که امام فرمود لا یحل مال الا من وجه احله الله، همونی که از حفظ خوندم. شکران الله تعالی حافظه همکاری کرد. دلالت روایت خب معلومه، تقریبا صریح، روا و حلال و مجاز و تصرف نیست مالی مگر به توسط وجه شرعی که از سوی شرع برا ما ثابت بشود. یعنی حلیت تصرف نیاز به سبب شرعی دارد. این همان مطلبی است که شیخ انصاری اعلام داشت. دلالت کامل. سند هم روایت مسندی است. اول خود این محمد ابن زید طبری را شرح بدم. در رجال و رو بحث علم الحدیث و درایه که مراجعه کنیم، این فرد، این راوی به همین اسم محمد ابن زید خادم امام رضا سلام الله تعالی علیه بوده، اما لقبش دوتاست. من از عزیزانی که مناطق سمت شمال را خوب بلدن اسمائش رو نتونستم بپرسم. طبری منطقه عمومی کل طبرستانه که مازندران و گیلان و شاید گلستان رو هم میگیره. این طبریست. در نقل دیگر آمده محمد ابن زید زرامی. گفتم بپرسم، قرائن وجود دارد که این محمد ابن زید همون خادم امام رضا باشد، ولی اگر دوستان شمالی یه منطقه ای را یه شهری را به نام زرام اگر بلد باشد که دیگه مطلب کامله کامله. زرام نداریم؟ نه دیگه زرام ظاهرن از آقای نعیمی هم که پرسید چی؟ زرون؟ کافیه؟ زرون کافیه، اگه زرون همون دیگه زرون ها دیگه
لهجه
محلیه. این خرین از زرون داشته باشیم که بازه بازره باید ببین بله زرم درسته، زرم و زرام درسته. پس بنابراین قرینه دیگر که داریم روایتی را که نقل می کند از احوال شخصی و زندگی خصوصی امام رضا خبر می داد که از فارس تاجری آمد، وضعیت زندگیشو برای آقا نوشت. این اوضاع خصوصی و حالات شخصی قرینه برای است که خادم بوده. زروم هم که داریم قرینه دیگر شد و همون محمد ابن زید اسم همانه، اسم و اسم والد یکیست. محمد ابن زید خادم امام رضا از این جهت کار ما درست شد. تقریبا اطمینان می شود که همون خادم امام رضاست. این روایت رو نقل می کنم، دلالت این و سند هم اجمالا این. ببینیم سید الاستاد با این ادله چه می کند. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح عروه جلد دو صفحه 335 می‌فرماید این ادله شیخ انصاری تمام نیست. چرا؟ اولا اجماع، که اجماع اجماع تعبدی نیست، اجماعی نیست که ما اطمینان بکنیم که حاکی از قول معصوم باشد. به عبارت دیگر احتمال مدرکی بودن را دارد و اون احتمال مدرکی بودنش هم مشهوده. احتمال این است که اجماع فقها برگرفته از همین روایت باشد. احتمال مدرک برای مدرکی بودن کافی است. چرا؟ چون شک در حجیت به وجود میاد. قانون اصولی ما چی است؟ شک در حجیت مساوی با عدم الحجت است. عدم الحجیت است. این رو که میگد ایشان اجماع که هیچ، پنبش زده شد، تعبدی نیست، بلکه محتمل المدرک بودنش مشهوده. اما روایت، این روایت سندش درست نیست. چند نفر در این سند مجهوله، یک نفر کاش بود، چند نفر مجهوله. سندی است پر از مجاهیل و تازه سهل ابن زیاد را شما برمیخورید. یه قانون درباره سهل بگم، چون روایت زیاد نقل میکنه. در رجال اصطلاحیست الامر فی سهل سهل. مرحوم علامه مجلسی در کتاب الوجیزه که رجال علامه مجلسی هست صفحه 224 سهل رو توثیق می کند. توثیق ایشان هم از اعتباری برخوردار است، محدث مثل علامه مجلسی حداقل از خبرگان امور است و ما قول موثقین رو که قبول داریم بر اساس خبرویتشون قبول دارید. مبنایی که قبول ندارد فعلا اون مبنا را میگیم اختصاص دارد به مبنا، مبنایی است که اختصاص دارد به بناء خود اون فقیه. اما این روایت که روات متعددی مجهول است، به تعبیر ایشان مجاهیل نقل میکند، سند اعتبار ندارد، روایت میشود روایت ضعیفه. این یک اشکال. اشکال دوم در دلالت این روایت است. این روایت از جواز تصرف به مال خمس سؤال کرده، مدعای شیخ اعظم اثبات حرمت تصرف در اموال بدون سبب شرعی است. این کجا و اون کجا؟ می‌فرماید بر فرضی که ما تنزل کنیم و بگیم روایت سند و دلالتش با تنزل ازش بگذریم، اما دلیل سوم داریم. دلیل سوم ما خود قاعده حل، خود اصالت الاباحه، این موارد را زیر پوشش قرار میداد و تصرف در اموال را مجاز اعلام میکند. این ردودی بود از سید الاستاد و دلیل هم در آخرش اقامه کرد که خود اصالت الاباحه میتواند تصرف مجاز را نسبت به مال مشکوک بین اباحه و ملکیت ثابت بکند. تمام فرمایشات ایشان به طور خلاصه و با ساده سازی همین بود. اما تحقیق مطلب این است که اشکالات سید بر شیخ وارد نیست. اما از همون دلیل ایشان شروع کنیم. دلیلی که ایشان اقامه می کند که اصالت الاباحه آمده حلیت رو در مال هم ثابت می کند، این یک مصادره است. خود مدعا را به عنوان دلیل شما ارائه می کنید. اصالت الاباحه بین طرفین هنوز کامل نشده است، اطلاق و عمومیتش خودش محل کلام است، چطور میشد اونو دلیل قرار بدیم؟ و اما دلالت روایت، تحقیق این است که دلالت جزء دلالت های بسیار کامل و شاملی است. درسته سؤال از جواز تصرف در مال خمس آمده به عنوان یک مصداق، اما جواب یک قانون کلی اعلام شده به نحو این که فرموده است لا یحل مال الا من وجه ما احله الله. این یک قانون کلی است. خود جواب صياغتش، ظاهرش، ترکیبش بدون هیچ ابهامی شکل یک قاعده دارد. خود این قاعده برای ما کافی است، بهترین دلیل برای مدعای ماست. دلالت هیچ ابهامی ندارد. مشکل اصلی مشکل سند است که بیاییم و گوش بدیم اون قواعد رجالی که ما داشتیم الان جاش رسید. اگر به ذهنتون سپرده باشید نکته مهمی در رجال گفته بودیم، چه بود؟ و اون این بود، احسنتم، و اون این بود که راه اثبات اعتبار برای روایت یک راه نیست. بله، از طریق توثیق خاص و صحت سند اعتبار ثابت می شود، این یک راهه. منتها برجسته‌ترین و راحت‌ترین و اولین راه. از این جهت گویا اشتباه در تلقی به وجود میاد. در دید ابتدایی چنین تلقی می شود که روایت اگر سندش درست نبود، توثیق خاص نداشت، از اعتبار ساقطه. نه چنین است، روایت ممکن است سندش از طریق توثیق خاص ثابت نباشد، ولی روایت در این فرض می شود روایت ضعیفه، عیب ندارد. منتها روایت ضعیفه مساوی با روایت ساقط از اعتبار نیست. راه‌های دیگه داریم که بهترین بحث رجالی و مهمترین بحث رجالی اینجاست. اشاره کنم شرحش فردا. اشاره این است، گفتیم اعتبار و اعتبار روایت گاهی از طریق صحت سند به دست میاد و گاهی اعتبار روایت از طرق دیگر. از باب مثال، یک، از طریق کثرت روایت. روایت درباره یک حکم اونقدر زیاد است که برای یک محقق وثوق به صدور حاصل می شود. و راه دوم عمل مشهور قدما. اگر قدمای اصحاب عمل کرده باشند بلا اختلاف مورد اعتبار است، حتی بر مبنای سید الاستاد. منتها در آوردن مبنای کمی مشکل داشت که از لای کلماتش باید بیرون بیاری، اظهار صریح ندارد. و راه سوم هم جودت و متانت و بافت بلاغی روایت است. مثلا ما برای نهج البلاغه نیاز به سند نداریم. تعبیر نهج البلاغه به قول شعرا دهن چون پهنای فلک می طلبد، از آدم عادی ساخته نیست. نهج البلاغه رو که بخوانید میدونید که کلام الامامی امام الکلام. و راه دیگر که اعتبار سند رو درست میکند این است که مدلول روایت مورد اجماع باشد. بحث تتمه و تکمله دارد. وقت آخر شد. برای سلامتی امام زمان صلوات کرد.
دست امسال بخواهید کدوم بود بگوستی یا بودن خواهید